أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با سورت سوم و چهارم از چهار سورتی بود که مرحوم شیخ برای معاطات از نظر قصد متعاطیین بیان فرموده بودند. سورت سوم که قصد اباحه به در مقابل عوض و ملکیت مال دیگری در کار باشه، سورت چهارم که قصد اباحه در مقابل اباحه باشه. گفتیم که این دو سورت مرحوم شیخ بعد از اینکه اصل این دو سورت را ذکر کردن، در دو جهت یا در دو اشکال چنانچه قبلا هم اشاره شد در این دو سورت بحث کرده. یکی در اینکه آیا اباحه معوضه به تملیک به عوض فی نفسه یا به اباحه این معقول است و صحیح است یا نه. دوم اینکه آیا اساساً اباحه جمیع تصرفات را میتونه مالک بکنه یا اباحه جمیع تصرفات ممکن نیست. ما گفتیم این اباحه به عوض یا اباحه به اباحه در مقابل اباحه تارتاً مقصود از اباحه در مقابل عوض یا اباحه در مقابل اباحه تملیک عمل اباحه است و فعل اباحه است، که این هم خلاف ظاهره و هم مبتلا به اون اشکالاتی است که در تملیک بود. پس میبایستی مقصود از مقابله معنای دیگری باشه، یعنی خود اباحه نمیشه فرض کنیم که خود تملیک عمل اباحه رو بکنیم. اون وقت احتمالاتی که در اینجا بود متعدد بود. یک احتمال این بود که مقصود از اباحه به عوض اباحه بداعی عوض باشه یا بداعی اباحه باشه. احتمال دوم این که مقصود از اباحه به عوض اباحه مشروط به شرط به عوض باشه، به این معنی که در ضمن اباحه شرط کنه که او تعویزش کنه از این اباحه، یا به اباحه‌ای که صورت چهارم است، یا به ملکی که تملیکی که صورت سوم. که ما گفتیم این شرط اینجا در ضمن عقد نیست، در ضمن اذنه، و شرط در ضمن اذن لزومی قهرن نداره مگر بر این که قائل بشیم به لزوم هر شرط ابتدایی. احتمال سوم این که اباحه مشروط باشه، خود اباحه مشروط به عوض باشه. من یملکنی مثلا درهمن یا یبیحنی مالهو قبیح له هذا المال، که تملیک درهم که صورت سومیست یا اباحه درهم که صورت چهارمیست شرط خود اباحه باشه به نحو تعلیق. که گفتیم بعضی از بزرگان مسئله فعل این مثال معروف باب حمام را، حمامی را حمله بر اباحه معلقه کرده. بعد احتمال چهارمی را ما در اینجا دادیم و اون این که در اینجا اون عوض در مقابل خود مال مباح به ما هو مباح قرار بگیره، به این معنا که در اینجا ما یه اباحه حقی تصور کنیم. حق اباحه، حق داشتن در تصرف در مال یا حق در مال، که این اخف از ملک ولی بیشتر از اذنه. تملیک عین نیست، تملیک منفعت هم نیست، مجرد حق انتفاع یا ملک انتفاع ولی بیش از اذن. در اینجا اینجور موارد اذن نیست. اذن یک مطلبی است که میتونه هر وقت صاحبش از اون اذن برگرده، با اینکه در اینجور موارد حق رجوع دیگه نداره، اینا معاوضه است در حقیقت، مبادله ای انجام میگیره. این در حقیقت تملیک انتفاع یا حق انتفاع دادن به دیگری است در مقابل عوض، و این عقلاییت هم داره، خود انتفاع بردن، بهره بردن هم از شئون ماله، ولذا مالک میتونه این رو هم در حق در سلطنت دیگری قرار بده، همچنان که خودش حق انتفاع داشت این حق رو به دیگری میده، ولی به معنای تملیک منفعت نیست که دیگه خودش نتونه در این منفعت تصرف کنه، نه تملیک عینه نه تملیک منفعت، زیرا که اگر تملیک عین بود خب دیگه مال از ملک میره بیرون، اینجا مال هنوز باقی است بر ملک. تملیک منفعت هم نیست، چون در باب تملیک منفعت دیگه مالک نمیتونه از اون منفعت استفاده کنه، مالکی که منفعت منزل خودش رو به دیگری میده دیگه حق اون انتفاع، حق منفعت رو نداره، بلکه حق انتفاعه، که حق انتفاع با انتفاع خود مالک هم سازگاره، ولی در مقداری که تزاحمی با حقی که به دیگری داده نداشته باشه. در حقیقت تملیک جهتی از و حصه ای از منفعت یا انتفاع، نه تملیک کل منفعت، تملیک انتفاع، و تملیک انتفاع غیر از تملیک منفعت، یا حق انتفاع دادن که حق انتفاع دادن غیر از تملیک منفعت. اینم در اینجا تصور داره که به دیگری حق انتفاع میده، و خیلی از معاملاتی که در موارد اعیان و منافع اعیان واقع میشه با حفظ ملکیت مالک بر عین و حفظ ملکیت مالک بر منافع، نمیخواد منفعتش رو تملیک اون کنه که والا میشه اجاره، بلکه میخواد این حق رو به او هم بده که او هم در حدود معینی حق بهره برداری و انتفاع داشته باشه. در اینجور موارد مال در مقابل خود اون تملیک انتفاع به اصطلاح که متعلق حقه قرار میگیره، در مقابل انتفاع و دادن این انتفاع به دیگری، سلطه برای انتفاع به دیگری است. یه نوع معاوضه‌ای که انه مبادله بین انتفاع، یعنی حق انتفاع داشتن و ملک انتفاع را داشتن، و میان اون عوض انجام میگیره، و این در مواردی که انتفاع مستلزم از بین رفتن اون عین نباشه معقول، عرفیت داره و عقلاییت داره، و میشه این رو به عنوان یه مبادله معامله مستقلی مشمول ادله عفو العقود کرد. البته ممکن هم کسی بگه این بیع هم هست، بیش از این که تجارت هست و عقد است و لازم است به ادله عفو العقود و امثال اینها، بیع هم هست. اگه ما در باب بیع شرط نکردیم که مبیع عین باشه، بلکه انتفاع هم که متعلق حق یا ملک اینجا قرار گرفته، این هم میشه مبیع قرار بگیره، این انتفاع را فروخته مثلا اینجور چیزی، که البته این خیلی بعیده از نظر مفهوم لغوی بیع. اگر نگیم در باب مفهوم بیع عینیت اخذ شده، اینکه مبیع عین باشه، بالاخره مبیع میبایستی اون شیعی را که تملیک میکنه به ما هو شیعون و مالون مستقلون بهش نگاه بشه، در اینجا در حقیقت اینجوری نیست، اینجا به تحلیل برگشته به، یعنی از ما از باب زیغ خناق میگیم ملک انتفاع، و الا این اینا تسلط تسلیط بر عینه یا حق انتفاع در عینه، ولی تملیک عین نیست. به این معنا اینجا انتفاع به عنوان یه مال، یک شیعی که به تملیک دیگری در آمده باشه، انشاء نمیشه تا عنوان بیع برش صادق باشه، چون انتفاع شیعی نیست، انتفاع بردن دیگری شیعی نیست در حقیقت، به نحو شیعیت بهش نگاه نمیشه عرفن و عقلاییت تا گفته بشه تملیک انتفاع را کرد. حق هم قبلا گفته شد که حق به ما هو حکم وضعیون شرعیون، که قابل تملیک نیست، حق خود این حقه از برای اون دیگری ایجاد میشه در طول تسلیط اون شخص بر عین. پس این یه معامله مستقلی فرض کنیم، مانند باب عاریه، بنابر یکی از دو تعریف باب عاریه که عبارت از تسلیط بر عین و دادن حق انتفاع، حالا یا مجانن یا در مقابل عوضی. اینجا هم اگر اینو گفتیم که در اینجا یک حق انتفاعی را واجد میشه طرف به مجرد اباحه کردن، این اباحه به معنای اذن نیست، این میشه یک احتمال چهارم، و در مواردی که انتفاع مستلزم از بین نرفتن اون عین باشه این احتمال قهرن معقوله و عقلاییت داره و اینجا یه معامله‌ای در حقیقت انجام میگیره و در مقابل اینکه طرف مقابل واجد این حق انتفاع میشه، این هم مالک ثمن میشه یا واجد باز حق انتفاع در مال او میشه و این معاوضه ایست، مبادله ایست لازم یعنی نافذ مشمول عمومات و عفو بالعقود و تجارت انتراب. البته در کلمات شیخ در حل اون اشکال، یکی از اون دو اشکالی که ذکر شد، یه این چنین احتمالی مطرح شده به عنوان اینکه ما از الناس و مسلطون علی اموالهم یا المؤمنون عند شروطهم مثلا استفاده کنیم که اباحه در مقابل اباحه یا در مقابل ملک خودش فی نفسه یه معامله مستقلی است. اگر مقصودشون این معنا باشه مدعای ایشون قابل قبوله که این خودش معامله است، ولی ایشون استدلال به الناس و مسلطون علی اموالهم و المؤمنون عند شروطهم کردن برای اثبات صحت و نفوذ، که این الناس و مسلطون علی اموالهم و المؤمنون عند شروطهم هر دو در گذشته گذشت که از ادله امضا و صحت یا لزوم نمیشه باشن. الناس و مسلطون علی اموالهم گفتیم این دال بر همون سلطنت به معنای عدم حجر، مرحوم آخون اینجوری میفرمود و این ظاهر حدیث هم همینه. المؤمنون عند شروطهم هم گذشت که این ظاهرش در شروط ضمنی است، شرط ابتدایی را که خود عقد باشه شاید شامل نشه، ولذا اینجا اگه بخوایم یه عقدی را تأسیس کنیم و تصحیح کنیم به المؤمنون عند شروطهم نمیشه این کار کرد. دلیل صحت همون عفو بالعقود و تجارتا عن تراض و امثال این هاست. احل الله البيع، اگر گفتیم برای اینکه این بیع است مثلا، این ادله ای که ایشون استدلال کردن بهش در گذشته مناقشه شد در صلاحیت این دو دلیل برای اثبات صحت معامله ای را که میخواییم اصل صحتش را و نفوذش را ثابت کنیم. الا اینکه این وجه چنانچه گفته شد، این اباحه به این معنا اباحه حق انتفاع داشتن در مواردی که عین انتفاع مستلزم از بین رفتن عین و اتلاف عین باشه، مانند اطعمه و امثال اینها، گفتیم این دیگه در اینجور جاها عقلاییت و عرفیت نداره. در مثل حق ترانزیت، در مثل مثلا حق اون حمامی، حق کسی که میخواد استفاده ببره از اون حمام، حق مثلا شستشو داره در اون حمام و امثال اینها که عین محفوظه، بلکه منافع هم بر ملکیت مالک خودش محفوظه، ولی این آقا حق انتفاع بردن و بهره گیری با از اون حمام رو مثلا داره، یا مسائل از این قبیل. و اما در جاهایی که اباحه انتفاع مستلزم اتلاف مال بود، مانند طعامی که اباحه کردنش به عبارت اخرى از خوردن اون غذا است، اینجا دیگه این وجه معقول نیست. اینجا یه وجه دیگری معقوله که قبلا بهش اشاره شد در یکی از بحث‌های گذشته، شاید در تنبیه اول بود، که بگیم اباحه طعام و امثال طعام اباحه علی وجه الضمان، که البته این وجه در حمامی و امثال حمامی هم معقوله. اباحه علی وجه، اباحه بر دو قسمه، یک بار اباحه میکنه مجانه، حتی اباحه‌ای که مستلزم اتلاف مال باشه، یه بار اباحه میکنه علی وجه الضمان، به این معنی که میگه من مباح میکنم تصرف شما را در این مال، ولی مشروط به این که ضامن قیمت عین علی تقدیر تلف، بلکه قیمت منافع هم، خود منفعت هم قابل تضمینه. منفعتی را که از این استفاده میکنه، یک سال در این منزل میشینی یا از این کتاب استفاده میکنی یا از حمام استفاده میکنی، خب این اجرت داره، منفعت، انتفاع، قیمت داره، مالیت داره. علی وجه ضمان منافع هم تا چه برسه عین. پس در حقیقت اذن علی وجه زمانه، این هم یک تصویری بود که قبلا گذشت. و زمان، زمان مثل نیست، زمان مسماست، و این میشه یک عقد اذنی که در این عقد اذنی یک تعهدی شده و اون شرط زمان، شرط زمان شده، زمان مسما منافع یا زمان منافع و عین هر دو و مقدار زمان هم زمان غرامت قرار داده نشده، زمان مسمی مثلا تسمیه شده مقدارش، مثلا یک درهم اونی که متفق شدن برش. اون وقت ما اگر گفتیم عقود اذنیه یعنی عقدی که اذن در حقیقت اگر دارای عهدی بود در ضمنش مشمول عقود عمومات عفو بالعقود به لحاظ اون التزام ضمنیش، که در اینجا التزام ضمنی زمانی است که ملتزم شده طرف مقابل که مباح له و توافق کرده برش بر مقدار معینی با مبیح که مالک مال باشه. اگر گفتیم این مشمول عمومات عفو بالعقود هست، زیرا که دیگه اینجا وفا معقوله به لحاظ اون تعهد و التزامی که ضمناً انجام گرفته، وفا و وجوب وفا معقوله، بنابراین داخل در عفو بالعقود خواهد شد. اینجا هم باز لازم میشه این چنین معامله ای، به این معنا که این اباحه مستلزم این است که اگر دیگری وقتی تصرف کرد این تصرف را ضامن قیمت المسماش را که تعیین کردن ضامنه، که همون عوضی است که داده قهرن، اون عوض میشه قیمت المسمای منافعی که استیفا شده یا قیمت المسمای عینی که تلف شده، اگر چنانچه در فرض تلف هم تضمین شده باشه. ولی فرق این با این احتمال با اون احتمال سابق اینه که در این احتمال اگر هر آینه هنوز تصرف نکرده اون دیگری، یعنی هنوز منافع مال در اختیار دیگری قرار نگرفته که دیگری تصرف کنه، در این اباحه علی وجه زمان زمانی بر دیگری نخواهد آمد، چون هنوز مال در اختیار او قرار نگرفته و ضامن شیئی نیست در حقیقت، چون این زمان بر فرض انتفاعش بود، هنوز انتفاعی نکرده. به خلاف اونجا، اونجا عقد تمامه، اونجا خود این حق را اون حق را داراست، چه انتفاع بکنه چه نکنه حق انتفاع را داره و دیگری مالک عوض شده. این یک فرق. فرق دیگر در اونجا مالک حق رجوع نداشت، در اینجا مالک حق رجوع داره، هر وقت میخواد میتونه برگرده، زیرا که اباحه علی وجه زمان دیگه درش این نخوابیده که مبیح از اذن خودش بر نگرده، فقط اینقدر درش خوابیده که اگر او انتفاع کرد اینقدر درش عقد شده که اگر او انتفاع کرد در مقابل انتفاع منافعی را که استیفا کرده ضامن قیمت المسمایی را که با هم قرار دادن هستش. پس هر وقت او برگشت از اذنش این باید مال را برگردونه با اون مقدار را که تصرف کرده برگردونه. این هم فرق دومی که اثر عملی دومی بین این وجه و وجه سابق. چرا دیگه اباحه میکنه ولی علی وجه زمان، البته این مخصوص به اینجا نیست، این در اینجا معقوله در اونجا هم معقوله، در موردی که این باقی هم باز اباحه علی وجه زمان معقوله، زمان منافع و زمان اضافه بر زمان این اگر تلف شد دسته ای زمان منافع. بنابراین این یه وجه مستقلی است که برگردونیم باب اباحه به عوض را به اباحه علی وجه زمان، نه اباحه مشروط به تملیک یا به تملک عوض یا به اباحه دیگری که برگرده به احتمال سوم گذشته که همون تعلیق بود، بلکه این اباحه علی وجه زمان منافع و زمان عین با تعیین مقدار زمان به نحو زمان مسما، و این بشه از عقود اذنیه مشمول عفو بالعقود ولو به لحاظ شرط زمانش، که شرط زمان در حقیقت تعهده و التزامه، اذن نیست تنها. نه کی حق رجوع نداره؟ اون در احتمال سابق بود، در احتمال سابق که گفتیم این حقی را در حمام پیدا کنه در مقابل مال، معاوضه بین تملک انتفاع یا حق انتفاع و بین مال بشه، اونجا اینجوریست که گفتیم معاوضه مستقلی است یا بیع است، این یه معاوضه است مشمول عفو بالعقود لازم قهرن به مجرد تمام شدن این قرارداد، حالا چه به معاطات چه به انشای لفظی، انشاء قبول ایجاب قبول لفظی، معامله تامه، طرفین حق فسخ دیگه ندارن، ولی حق حمام رفتن رو داره. حمام هم نره، این آقا مالک یک بار مثلا حمام رفتن با این درهمی را که به اون یکی داد، به حمامی داد، مالک یک بار حمام رفتن در این حمام اینه، چه بره حالا چه نره. اگرم نره عقد تامه و معاوضه تامه و این آقا مالک حق حمام رفتن شده، مانند حق ترانزیتی که باز مثال زدیم، اونجا این حق ترانزیت داره، چه حالا بیاد رد بشه یا اون رد نشده باشه، ردم نشده باشه، حق این کار داره، او نمیتونه مقابلش رو بگیره. و این بیع، این عقد، حالا چه بیع باشه چه معاوضه مستقلی باشه، یه عقد تام لازمی است، طرفین هم حق فسخ ندارن. به خلاف دومی، به خلاف این احتمال پنجمی که اینجا دادیم، این احتمال پنجم در حقیقت عقد اذنه، بیش از اذن نیست، ولی اذن نیست که درش التزام هم هست بر دیگری، یعنی دیگری ملتزم شده در مقابل انتفاع و اذن و هر مقدار از منافعی را که استیفا کنه قیمتش را، اونم به مقداری که قرار داده شده در این اذن، اون قیمت را هم پرداخت کنه. این میشه اباحه علی وجه الضمان. خب اینجا چون اصل اون اذن عقد اذنی است، مالک هر وقت خواست از اذن خودش میتونه دست بکشه، یک الزامی بر اون نیست، الزام در این طرف فقط، التزام از یک طرف نه از دو طرف، التزام از طرف مباح له برای مبیح که اگر مقداری از منافع را انتفاع برد قیمتش را بده، یا اگر عین را انتفاعی کرد که عین هم تلف شد به انتفاع او، به سبب انتفاع او زامن قیمتش هم باشه که قیمت مسمم باشه نه قیمت مثل. بنابراین التزام از یک طرفه نه از دو طرف. پس اولا اگر انتفاع نبرد زمانی در کار نیست، چون او در مقابل انتفاعی است که میبره. ثانیا اگر هر آینه مالک خواست برگرده، در اینجا میتونه برگرده، لزومی در کار نیست. پس بین این وجه پنجم، احتمال پنجم و احتمال چهارم، این دو فرق هستش. این احتمال پنجم. احتمال ششمی را که بعضی از آقایون دادن اینه که اباحه عوض در مقابل خود اباحه باشه، ان یکون العوض به ازاء نفس اباحه، مباح بودن و اباحه، این در حقیقت عوض یا معوض باشه، مالم در مقابل ای باشه، یا اون اباحه دومی در مقابل ای باشه. جعل عوض در مقابل خود اباحه، این معقول نیست، این احتمال، چون یا مقصود از اباحه عمل اباحه است که این برگشته به اون معنای اولی بود که گفتیم خلاف ظاهره، بلکه خلاف صریح عبارت شیخه. اگر مقصود این است که بازل عوض، کسی که مال را میده میخواد مالک عمل اباحه و انشاء اباحه باشه، مثل انشاء تملیک در اونجا، این برگشته به اون معنایی است که گفتیم درش اشکالات ثبوتی و اثباتی هر دو هست، در باب تملیک و در باب اباحه. تملیک اباح، عمل اباحه رو بخواد بکنه، این به او برمیگرده. اگر مقصود جعل بعض در مقابل خود اباحه به ما هو مسببون، نه به ما هو فعلون، اباحه مسببی باشه نه سببی. اباحه عبارت از حکم شرعی است، حکم شرعی معنی نداره اصلا عوض و معوض قرار بگیره. این مطلبی بود که قبلا هم در یه جای اشاره شد. پس اگر مقصود از جعل عوض به ازاء خود اباحه این باشه که عوض در مقابل عمل اباحه باشه، اباحه سببی که عبارت از انشاء اباحه، فعل اباحه کردن باشه، این برگشته به اون معنایی است که در تملیک هم گفته شد مقابل تملیک، و گفتیم این قطعا مقصود شیخ نیست در این باب، در اینجا این نمیخواد تملیک اباحه سببی که عمل اباحه و اباحه کردن به دیگری کنه، مضافاً به اشکالاتی که گفته شد. اگر مقصود جعل عوض در مقابل اباحه مسببی باشه که عبارت از خود مجعول شرعی اباحه، حکم شرعی به اباحه و مباح بودن باشه، خب اباحه حکم شارع، حکم شارع رو که معنی داره کسی عوض و معوض قرار بده، عوض و معوض در باب احکام شرعیه اصلا تعقلی نداره. و بله میگم این جواز تصرف حکمه، حکم که عوض و معوض قرار نمیگیره. اگر مقصود از جواز تصرف مسبب اباحه و جواز تصرف اباحه مسببی باشه، یعنی ما یتسبب از فعل و انشاء مبیح که عبارت از حکم شارع یا حکم عقلا به جواز باشه، حکم عقلا که قابل عوض و معوض شدن نیست. اگر مقصود اباحه سببی است که فعل مبیحه، فعل متعاطیینه، این قابل تملیک و تملک هست، چون فعل قابل تملیک و تملکه. ولی این همون معنایی است که قبلا گذشت و گفتیم فعل تملیک یا فعل اباحه، یعنی انشاء تملیک یا انشاء اباحه که از افعال حقوقی به اصطلاح هستن، اینها نه اثباتن درسته که بگیم اینها عوض معوض قرار میگیرن، نه ثبوتن هم بی اشکال نبود به اون اشکالاتی که قبلا گذشت. پس بنابراین جعل عوض در قبال نفس اباحه نه به معنای سببیش نه به معنای مسببیش قابل قبول نیست. پس این احتمال که بعضی از آقایون این احتمال رو دادن قابل قبول نیست. احتمال ششمی اینجا هست یا هفتمی هست، احتمالی است که مرحوم شیخ اشاره کردن در حل اشکال، که بگیم این یه نوع صلحه. این اباحه معوضه، اباحه به عوض، اباحه به عوض، حالا عوض مال باشه یا عوض اباحه دیگری باشه در مقابل این اباحه، این یه نوع صلحه و یه مصالحه است بین دو نفر. ای اباحه میکنه، او مثلا مال رو تملیک میکنه. این ها صلح بین اباحه از یک طرف، تملیک از طرف دیگری است و اشکالی نداره یه طرف اباحه کنه یه طرف تملیک کنه، تصالح بین اباحتون و تملیک. این هم قبلا اشاره شد که اولا عقد صلح عقدی است که مفهوم صلح درش انشاء بشه. هر توافقی را که نمیشه انسان بگه این صلح، مطلق توافق صلح، ولی همه معاوضات درش اتفاق و توافق هست پس صلح هست. و ثانیاً بالاخره اینجا ما بایستی قبل از مفهوم تسافرزن هم این مفهوم تسالح هم انشاء کنه، در اینجا مصالحت و تسالم هم انشاء بشه. بالاخره در عقد صلح هم ما یک منشأ دیگری هم میخواییم که عبارت باشه از یا تملیک یا تملیک مجانی یا تملیک عوض. و رضا گفتن عقد صلح در مورد بیعون یتصالح علیه، در مورد هبه هبتون یتصالح علیه، در مورد مثلا قرض قرضون یتصالح علیه و هاکذا. عقد صلح در مورد ابراءون یتصالح علیه، اضافه بر انشاء مفهوم تصالح یه منشأ دیگر هم در مورد صلح همیشه ما داریم که عبارت از تملیک عین یا تملیک منفعت مجانن یا به عوض، یا که اون عناوین عقود دیگری است در حقیقت، که صلح میاد بر اون عنوان اضافه میشه در حقیقت. خب اینجا بحث سر اونه که او چیست؟ او تملیک اباحه سببی است، اباحه مسببی است، اذن مشروط علی وجه الزمان، اذن معلق، تملیک مثلا حق انتفاع. بالاخره ما او رو باز مشخص کنیم، مجرد اینکه ما بگیم این تصالح کردن، تسالم کردن، مشکل ما رو حل نمی‌کنه، چون اشکال شیخ، اشکال یکی از اون دو اشکال شیخ این بود که چگونه میشه در یه جایی اباحه باشه از یک طرف، ملکیت باشه از طرف دیگری، مثلا تملیک باشه از طرف دیگری. این تصویرش چجوری؟ این معاوضه است؟ معاوضه نیست، مجرد رضاست، رضای مشروطه، رضای معلقه. پس بالاخره باز برگردیم به یکی از احتمالات ششگانه گذشته که بگیم این یا تملیک مثلا انتفاع، حق انتفاع، تملیک انتفاع و دادن حق انتفاع به عوض، که اون احتمال چهارم بود، یا تعلیق اذن نیست که معلق است بنی که او تملیک کنه، یا مثلا خود اباحه در مقابل عوض قرار گرفته، اباحه سببی، اباحه مسبب. بالاخره باز برگرده به یکی از اون معانی، یا مجرد داعی است، اباحه مجانی است به داعی اینکه او تملیک کنه. بالاخره برمیگردیم به یکی از احتمالات گذشته. پس مسئله صلح و تسالم و تصالح حل اشکال رو نمیکنه، در حل اشکال میبایستی برگشت به یکی از اون شش احتمال گذشته. عقد مستقلی هم بگیره، این عقد مستقل درش مضمون میخواد، مضمونش چیه؟ یعنی یک منشأی میخواد غیر از صلح. تصالح بر چی؟ تصالح بر مثلا اباحه کردن مجانی، تصالح بر اباحه کردن معلق، تصالح بر اباحه علی وجه زمان، بالاخره یه چیزی میخواد که او متصالحون علیه باشه. صلح اضافه بر یک مضمون معاملی یک تصالحی هم درش هست، اما اینکه هیچ مضمونی درش نباشه یا مضمونش مشخص نباشه این معقول نیست. پس بالاخره در تشخیص اون مضمون ما نیاز به یکی برگشت به یکی از اون احتمالات ششگانه گذشته داریم. به این ترتیب اشکال دوم، یک اشکالی که در مکاسب اشکال دوم قرار داده شده، اشکال دوم شیخ که اینجا اباحه علاوه به عوض یا اباحه معوضه به تملیک که احتمال چهارم سوم بود، یا معوضه به اباحه که احتمال چهارم بود، اینکه این اباحه به عوض چگونه تصور داره، تصورش به یکی از این چند وجهی، شش وجهی که ذکر شد یا هفت وجهی که ذکر شد، این مسئله مشخص دیگه. در اشکال دوم شیخ ما وارد نمیشیم، باقی میمونه اشکال اول شیخ در این دو صورت که آیا اساساً معقول است اباحه مطلقه از طرف مالک؟ میتونه مالک بیاد مال خودش را، حالا چه مجانن و به داعی تملیک، چه معلقن، چه مثلا به نحو شرط، چه به نحو علی وجه الضمان، به یکی از اون وجوهی که گذشت، آیا صحیح است، معقول است مالکی که مالک ماله اباحه کنه مال خودش را برای دیگری؟ اباحه مطلقه، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک هست، این گونه تصرفات هم مباح باشه برای مباحون له، یا نه اباحه از طرف مالک بیش از اباحه تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست، بیش از این مقدار اقتضا نداره؟ این یه اشکال دیگری است باز شیخ میکنه که اصلا آیا مالک حق چنین اباحه‌ای را، مطلقه‌ای را داره، و این چنین اباحه مطلقه‌ای ثابت میشه به اباحه او، و چگونه ثابت میشه به اباحه او با اینکه متوقف بر ملک است؟ چگونه تصرفاتی که متوقف بر ملک است مباح میشن به اذن مالک برای مباح له؟ این یه منشأ دیگری است از اشکال که این بایستی در حقیقت در اینجا بحث بشه که بحثش میاد انشاءالله.